اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوءی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. از امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اولین برنامه شبانگاهی ما که تقدیم حضورتان می شود صدای سخن عشق می باشد. علاقمندان به برنامه ضربان می توانند بعد از پخش برنامه راوی حفادی شننده این برنامه باشند. پادکست را بعد از برنامه ضربان تقدیم و حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه از تهران تا کابل می توانند این برنامه را بعد از پادکست شننده باشند. ایرانگشت برنامه است که علاقمندان به خودش داره، این عزیزان می توانند بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل این برنامه را شننده باشند. آخرین برنامه شبانگاهی ما هم داستان‌های تمثیلی است که تقدیم علاقمندان به داستان و نمایش می شود. تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه اوقات و ساعت خوب و خوشی برای امشبتان از خداوند متعال خواستاریم. بر لحظه پخش برنامه صدای سخن عشق رسیدیم. تقدیم و حضور شما عزیزان شننده می گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی، سلام و درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق خوش آمدید. همانطور که در برنامه گذشته به شما وعده داده بودیم، در این برنامه قصد داریم به رمز و راز محبوبیت و ماندگاری حافظ شیرازی پی ببریم. به نظر شما چه چیزی حافظ را به عنوان یک شاعر ایرانی که در قرن 8 هجری زندگی می کرده تا به امروز ماندگار و محبوب نموده است؟ با ما همراه باشید تا به جستجوی راز ماندگاری لسان الغیب بپردازیم.
Thank you.
دوستان عزیز، پیش از این که به راز و رمز ماندگاری و محبوبیت حافظ بپردازیم، خوب است به این نکته اشاره کنیم که صاحب نظران معتقدند ادبیات فارسی بدون حافظ و اشعار و آثارش انگار مهری مهم را کم دارد. و بیان دیگر، حافظ بر پیکر ادبیات ایران نقش مهم بر جای گذاشته که تأثیر این نقش در شعر فارسی بسیار پررنگ و مشهود است. بنابراین می توان گفت اندیشه حافظ و آثارش به سبب نقش مهمی که در ادبیات فارسی بر جای گذاشته تا به امروز محبوب و ماندگار مانده است. یکی از ویژگی‌های مهم اشعار حافظ تناسب آن با افکار و احساسات مخاطب است. کسانی که با حافظ و اشعارش آشنا هستند می توانند با احساسات نهفته در شعر حافظ همراه شده و نکات مهمی را از ابیات شیرین این شاعر بزرگ دریافت کنند. اشعار حافظ به سبب خیال انگیز بودن موجب می شود خواننده از دنیای محسوس خود و دنیای نامحسوس قدم گذاشته و به اندازه قابلیت و استعداد خود از دنیای نامحسوس و جذاب حافظ بهره ببرد. علاوه بر جذابیت فضای عارفانه و عاشقانه اشعار حافظ، آثار این شاعر به جهت اهمیت و تأثیرگذاری در ابعاد مختلف زندگی مورد توجه اهالی ادبیات و صاحب نظران قرار گرفته و پژوهش‌های بسیاری در حوزه اشعار حافظ انجام شده است. این پژوهش‌ها تنها به ایران و ایرانیان محدود نمی‌شود، بلکه افراد بسیاری در سراسر جهان در زمینه حافظ پژوهی فعال هستند. این پژوهش‌ها علاوه بر این که موجب ماندگاری بیش از پیش آثار حافظ می‌شود، نشان دهنده محبوبیت این شاعر و اشعارش در سراسر جهان نیز هست. در عرصه حافظ پژوهی، چهره‌های شناخته شده بسیاری در ایران و خارج از ایران به عنوان حافظ شناس و حافظ پژوه معرفی شدند. اندیشمندانی که به واسطه سالها تلاش برای شناساندن حافظ به جامعه صاحب نشان درجه یک علمی حافظ پژوهی شدند. افرادی همچون شارل هانری دوفوشکور از کشور فرانسه، جوانی ماریا از کشور ایتالیا، محمد کانار از ترکیه، سعید حمیدیان و بهادین خرمشاهی از حافظ پژوهان شناخته شده در ایران و جهان هستند. در برنامه‌های آینده حتما در خصوص حافظ پژوهی با شما عزیزان بیشتر صحبت خواهیم کرد. در این لحظه راز ماندگاری حافظ را از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران مرور و بررسی می‌کنیم. مطابق نظر برخی کارشناسان، چند شاعر در زبان ادبیات فارسی شاخص هستند که به عنوان شاعران طراز اول شناخته شدند. سعدی، مولانا، فردوسی و حافظ در این دسته از شاعران قرار می گیرند. شاعرانی که به واسطه آنها زبان و ادب فارسی و حتی فرهنگ ایران و ایرانی مورد توجه مردم جهان قرار گرفته است. از نکات قابل توجه در خصوص این شاعران برجسته که صاحب نظران به آن اشاره می کنند این است که شاهنامه فردوسی، شاعر حماسی سرای ایرانی، بالغ بر 60,000 بیت دارد و مولانا دیگر شاعر بزرگ ایرانی بیش از 3,200 غزل سروده و گاهی طول هر یک از غزلهایش به 70 تا 80 بیت هم می رسد. سعدی نیز در قالب‌های غزل، قصیده، قطعه، ترکیب بند، ترجیب بند و مثنوی اشعار فراوانی دارد و صاحب کتاب گلستان نیز هست. اما حافظ تنها 495 غزل دارد و با احتساب سن او میتوان گفت که احتمالاً در هر سال از حیات و زندگی خود تنها 10 غزل گفته باشد. بنابراین در میابیم که حافظ علارغم تعداد کم آثارش در مقایسه با شاعرانی که نام برده شد بسیار مورد توجه و اقبال قرار گرفته است که این امر نشان دهنده کلام نافذ و اشعار تاثیرگذار اوست. صاحب نظران معتقدند راز عظمت حافظ در این است که اشعارش بار تمام جریان‌های ادبی را به دوش کشیده است. مطابق دیدگاه برخی افراد، غزل حافظ تلفیقی است از عشق و عرفان. هرچند این قضاوت درست است، اما این تمام ماجرا نیست. به بیان دیگر، راز ماندگاری حافظ صرفاً به دلیل تلفیقی بودن آثارش نیست. هنگامی که فردی با حافظ و آثارش آشنا شده و با مطالعه اشعار این شاعر در ابیات و واژه‌ها و آنچه حافظ سروده دقیق می‌شود، در می‌یابد غزل حافظ بار تمام جریان‌های شعر و ادب فارسی را به دوش می‌کشد و همه این جریان‌ها به گونه‌ای در شعر حافظ نمود پیدا می‌کند و در یک غزل او این جریان‌ها در کنار هم و برخی به صورت پررنگ و گاه کم رنگ جریان دارند. بر اساس برخی مستندات و شواهد، اولین شعر در فارسی را محمد ابن وصیف سیستانی در قالب قصیده و با مضمون مدیحه در وصف یعقوب لیث صفاری که بنیانگذار دودمان صفاریان در سیستان بود سرود. بدین ترتیب برای سالهای طولانی، یعنی حدود 400 تا 500 سال، به کسی که میتوانست در قالب قصیده مدیحه سرایی کند بهترین شاعر میگفتند. با گذشت زمان به دلیل تحولات تاریخی و استیلای بیگانگان و از بین رفتن دربارهای ایرانی، قصیده مدحی کم کم جایگاه خود را از دست داد و غزل جایگزین آن شد. آرام آرام مفهوم غزل توسعه پیدا کرد و شعری شد که به واسطه احساسات می‌خواهد در دل نفوذ کند و مختص شعر فارسی است و موهبتی است که نصیب این زبان شد. با از رونق افتادن قصیده که موضوعش مدح بود، وظیفه‌اش بر دوش غزل افتاد و قالب‌های دیگر مانند قطعه، رباعی و دو بیتی مدحی شدند و گاهی سرایندگان نیز مواجبی دریافت می‌کردند و غزل حافظ نیز این بار را به دوش دارد که شاهد آن در غزل‌هایش زیاد است. لازم به ذکر است غزل مدحی در اشعار شاعرانی مانند سنایی، انوری و خاقانی دیده می‌شود و در شعر حافظ به اوج خود می رسد.
آن کیست که از راه کرم با جرمنی یاری کنه، بر جای
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه صدای سخن عشق هستید. در برنامه این هفته بر رمز و راز محبوبیت و ماندگاری حافظ شیرازی میپردازیم. دعوت میکنم که با ما در ادامه برنامه همراه باشید. دوستان عزیز، یکی دیگر از جریان‌های مهم شعر فارسی غزل‌های عرفانی است. این جریان با سنایی شروع شد و انوری، فاریابی، خاقانی و عبدالرزاق اصفهانی آن را به تکامل رساندند. سپس سعدی شیرازی آن را به اوج رساند و این جریان ادبی در آثار حافظ نیز ادامه یافت. در برنامه‌های گذشته در خصوص گوته و علاقه او به حافظ گفتیم. نام‌آورترین ستایشگر شعر حافظ در خارج از ایران گوته است. گوته یکی از چهار ستون بنای ادبیات اروپا و نام‌آورترین ستایشگر شعر حافظ در مغرب زمین است. اما این که چرا ادیبان و هنرمندان آلمانی زبان نسبت به حافظ این توجه را نشان دادند، خود موضوع مهمی است. دلبستگی گوته به حافظ چنان بود که دیوان غربی شرقی خود را با الهام از حافظ سرود. بنابراین شعر حافظ فراتر از ساختار زبانی و زیبایی واژه‌ها که فارسی زبانان آن را درک می‌کنند، یک عنصر عام و جهانی دارد که آن را مقبول همگان می‌سازد. حتی نیچه هم که ارادتی به فرهنگ ایران داشت، درباره حافظ گفته است: اعجاز توست که از طبع بشر فانی چنین اثر جاودانی پدید آورده است. بله دوستان عزیز، حافظ شاعری است که در تمام جهان علاقمندان خاص خود را دارد. اگر بخواهیم به صورت خلاصه چند مورد را به عنوان راز و رمز ماندگاری حافظ نام ببریم، می توانیم بگوییم حافظ ادیبی است که با کلامی نافذ و جذاب در خصوص زمینه‌های مختلف در آثار و اشعارش سخن گفته است. همچنین عشق، عرفان، ویژگی‌های اخلاقی، خوبی‌ها، بدی‌ها، سرزنش کردن زشتی‌ها و تحسین زیبایی ها همه و همه در اشعار این شاعر به چشم می خورد. بنابراین می توان گفت حافظ ادیبی برای تمام سلیقه هاست و شعر و هنرش همسو با ذائقه و سلیقه افراد مختلف در نقاط مختلف دنیاست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده آخرین بخش از برنامه این هفته باشید، بخشی که در آن غزلی زیبا از حافظ شیرازی را میشنوید.
دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل، هات استبوه حب بو یا ایو از سکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن بزار. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و اهلا من قبلت الازار. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما ادب دوستان سپاسگزاریم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده. نوبت رسید به پخش برنامه ضربان. تقدیم شما شننده‌های عزیز می‌گردد.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب رضا ولیپور، اورولوژیست یا متخصص و جراح امراض بولی تناسلی یا کلیه ها و مجاری ادراری و فلوشیپ اندیو یورولوژی هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات نسبتاً شایع در جامعه و در میان مردم صحبت بکنیم، مشکل وجود خون در ادرار یا پیشاب انسان ها. می دانیم که مشکل وجود خون در ادرار معمولاً به دو صورت است. یکی که خود مریض ها یک دفعه متوجه میشن و در ادرار و پیشاب خود خون مشاهده میکنن، تغییر رنگ ادرارشان می بینن و به خاطر امی بدون شک به دکتر معالج مراجعه میکنن. گاهی وقتا هم هست که زیادتر موارد این حالت دوم داره که ادرار به صورت آشکارا با دید مستقیم خونی دیده نمیشه، یعنی خون اگر در ادرار باشه با چشم مستقیم در تشناب دیده نمیشه، اما وقتی تست میشه، وقتی آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی صورت میگیره، خون مخفی و کرویات سرخ یا گلوبولهای قرمز یا RBC در ادرار گزارش میشه و ای هم خوب قابل پیگیری و بررسی است. بحث امروز ما راجع به ضرورت و اهمیت اینمی پیگیری هاست. برای که میخواییم با کارشناس محترم این مسائل مورد بحث قرار بدیم که علتها و فاکتورهای زمینه ساز خون در ادرار یا پیشاب چی میتونه باشه و در چه شرایطی باید پیگیری شوه، اینا را تصمیم داریم که با دکتر سیف ولی پور در میان بگذاریم. امید است که با توجه به شیوع این مشکل، با توجه به پنهان بودن و پوت بودن و مخفی بودن این مشکل در بسیاری از موارد، شما هم این بحثا را با ما تعقیب بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب رضا ولی پور. ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و خوشحال هستیم که این توفیق نصیب ما شد تا صحبت‌های شما را در رابطه با موضوع مطرح شده که همون مسئله خون در ادرار است بشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من پس امروز همونطور که فرمودین هماچوری یا دیدن خون در ادرار هستش. ما یک باور خیلی شایع بین مردم داریم که هر موقع رنگ ادرارشون یه مقدار تیره تر میشه یا به رنگ قرمز میزنه، فکر میکنن به چیزای خیلی ساده مثلا یه ارتباط میدن به خوردن بعضی از مواد غذایی یا بعضی از حتی داروها. بعضی میگن مثلا لبو خوردیم، آلبالو زیاد استفاده کردیم، یا بعضی میگن ما آسپرین میخوریم، به آسپرین هستش که یه همچین اتفاق افتاده. ولی مردم باید در جریان باشن که حتما هر موقع احساس کردن که رنگ ادرارشون قرمز هست حتما به پزشک مراجعه بکنن برای بررسی بیشتر.
بله،
و ما از تعریف همین هماچوری یا دیدن خون در ادرار میخواییم شروع کنیم برای شما شنوندگان عزیز. خون در ادرار به دو شکل دیده میشه، یا با چشم مسلح یا با چشم غیر مسلح. یعنی شخص یا خودش با چشم میبینه که تو ادرارش خون هست، یا که نه، در یک سری آزمایش‌های ادرار مشخص میشه که در ادرار این شخص خون وجود داره. هر دوی اینها برای ما مهم هستش، ولی اهمیت اون خونی که شخص با چشم میبینه خیلی بیشتر از اون خونی هست که ما در آزمایشات ادراری میتونیم اینو کشف بکنیم.
بله،
و مهم برای ما اینه که این مسئله توسط ابتدا پزشکان خط اول ما که پزشکان عمومی یا پزشکان خانواده هستن پیگیری بشه و در مراحل بعدی توسط متخصصین اورولوژی و یا حتی نفرولوژی که فوق تخصصهای داخلی کلیه هستن این قضیه کامل بررسی بشه.
بله،
در نتیجه کار ابتدایی شخصی که احساس میکنه تو ادرارش خون هست اینه که یک آزمایش ساده ادرار انجام بده که این وجود خون در ادرار تایید بشه به صورت آزمایشگاهی. ممکنه الان فصل تابستونه، مردم یه مقدار آب کمتر بخورن، ادرارشون غلیظ بشه، بعد یه مقدار ادرارشون تیره بشه و احساس کنن که خون تو ادرارشونه. با یک آزمایش بسیار ساده مشخص میشه که آیا این شخص توی آزمایش ادرارش خون وجود دارد یا وجود ندارد، و اگه خون وجود داشته باشه تازه ما شروع میکنیم به بررسی این شخص که آیا مشکل حادی وجود دارد یا ندارد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مقدماتی شما دکتر صاحب. با توجه به اینکه وجود خون در ادرار و پیشاب میتونه با دلایل و علتهای مختلف باشه، مثل یکی از اونا که تقریبا یک علت شایی هم هست، سنگ در کلیه یا گرده ها و یا ای که عفونت های کلیوی و سیستم ادراری، آیا با توجه به علایم و نشانه های یک مریضی ما میتونیم با علت و عامل خون در ادرار یا پیشاب پی ببریم و تشخیص بدیم؟ با شرح حال گرفتن و معاینه مریض یا نی باید کارهای دیگه هم صورت بگیره؟
بله، یک سری علائم همراه وجود داره برای بعضی از بیماری ها، از جمله سنگ کلیه یا سنگ حالب و یا حتی سنگ های قسمت های دیگه سیستم ادراری. از جمله کسی که سنگ کلیه داره و یا سنگ حالب داره، این شخص حتما موقعی که خون دفع میکنه ممکنه یک سری علائم همراهش وجود داشته باشه، از جمله درد شدید پهلو و همینطور درد پهلو که ممکنه تیر بکشه به قسمت شکم یا قسمت نواحی های تحتانی شکم، و همینطور ممکنه همراه با علائم دیگه مثل سوزش ادرار، مثل تکرر ادرار، مثل اینکه احساس نیاز به دستشویی رفتن به صورت فوریت.
بله.
و یا حتی بعضی مواقع ممکنه ما در این افراد حالت تهوع، استفراغ در کنارش ببینیم. در نتیجه این علائم همراه به ما خیلی کمک میکنه که به منشأ این وجود خون در ادرار بیشتر پی ببریم. بعضی از موارد هستش که ما علائم همراهی وجود داره مثل تب، خدمت شما عرض کنم، لرز. اینجا ما بیشتر از سنگ‌های کلیه به سمت عفونت‌ها فکرمون بیشتر منحرف میشه.
بله.
و یا اگر خدمت شما عرض کنم که هیچ علامتی در کنار این خون در ادرار وجود نداشته باشه، مخصوصا انواعی که شخص خودش با چشم میبینه، مثلا شخص به ما میگه که من نه خون تو ادرار داشتم ولی نه سوزش دارم، نه تکرر دارم، نه درد در پهلو دارم، هیچ کدوم از این علائم ندارم، این جور خون ریزی ها یه مقدار برای ما خطرشون بیشتره، ما بیشتر اینجا به سرطان های سیستم ادراری مثل سرطان مثانه بیشتر فکر میکنیم.
بله.
در نتیجه این علائم همراهی که وجود داره هم به ما بیشتر کمک میکنه که افتراق بدیم که این خون ریزی آیا منشأش از مثلا یه چیز خوب یا خوشخیم مثل سنگ هست یا نه، یه مقدار بدتر، بدبینانه تر فکر کنیم این از سرطان ممکنه منشأ بگیره. و فاکتورهای متعددی در این قضیه دخیل هست، مثلا فاکتورهایی که دخیله مثل سیگار کشیدنه، کسی که سیگار میکشه ما بیشتر به سمت چیزای بد فکر میکنیم براش مثل سرطان، ولی حالا کسی که بدنش بیشتر کم آبی میکشه، خدمت شما عرض کنم مثلا کنار کوره بیشتر کار میکنه، بدنش بیشتر عرق میکنه، کمتر آب مصرف میکنه، بیشتر مصرف نمک رو داره، اینجا بیشتر فکر سنگ کلیه میکنیم براش.
بله.
و بعضی وقتا هم میشه که ما نمیتونیم از روی شرح حال ریسک فاکتورها به نتایج دلخواهی که میخواهیم برسیم، این وقت ما دیگه مراجعه میکنیم به قسمت پاراکلینیک و از پاراکلینیک کمک میگیریم برای افتراق علت خون در ادرار. مهم اینه که ما علت خون در ادرار رو بهش برسیم و خیلی ساده از روش رد نشیم. من خیلی موارد بوده که اومدن یه سونوگرافی دستشون و به ما نشون میدن، میگن که خب سونوگرافی ما که چیزی نداره، در نتیجه ما دیگه چیزی نداریم دیگه، هیچ چیزی وجود نداره برای اینکه مشخص بشه که این خون چیه در ادرار و ما نمیخوایم پیگیری کنیم و اینا خیلی خطرناکن. اینا میرن بعد 6 ماه 1 سال با یک مشکل بزرگتر مراجعه میکنن به ما که اون موقع دیگه کاری از دست ما خیلی شاید بر نیاد. ولی اگه در مراحل اولیه ما بررسیامونو کامل کنیم و مریضا به حرف ما گوش بدن و بررسیاشون علارغم اینکه یه مقدار زیاد هست و یه مقدار وقتگیر هست و یه مقدار حوصله میخواد از طرف مریضا، ممکنه خیلی کمکشون بکنه اگر ما در مرحله اول به تشخیص برسیم.
دکتر صاحب، بعضن یک نفر مراجعه میکنه که در تست و آزمایش ادرار یا پیشابشان خون دیده شده و چند نوبت هم ای تکرار شده. گاهی گفته میشه که ممکن است سنگ کلیه هم داشته باشه. این فرد شرایطش چه قسمی است؟ چه کار برای او لازم است و چه کارهایی باید انجام شود برای او؟
خب سن خیلی برای ما ملاک معیار مهمی هست. اگر شخص زیر 35 سال باشه و خدمت شما عرض کنم ریسک فاکتوری مثل سیگار یا تماس با مواد شیمیایی تو زندگیش نداشته باشه، ما فقط میتونیم خدمت شما عرض کنم که با یک سی تی اسکن و آزمایش ادرار که ایشون دارن ایشونو بررسی بکنیم. ولی اگر ایشون بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتورهایی که گفتم رو داشته باشن، حتما باید سیستوسکوپی یا آندوسکوپی مجرا و مثانه هم اضافه بشه به اون سیتی اسکن خاصی که ما انجام میدیم برای بررسی این هماچوری که دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. داروها به روش‌های مختلف و در شکل‌های مختلف تهیه، بسته‌بندی و نگهداری میشن. دلیل این که داروها شکل‌های مختلف بسته‌بندی دارند و در بسته‌بندی‌های مختلف به بازار عرضه میشند، میزان مقاومت اونها، نوع دارویی که داخلشون هست و حساسیت‌های خاصی که اون داروها دارند است. مثلا داروهایی که به نور حساس هستند در شیشه‌های تیره بسته‌بندی میشن، یا قرص‌هاش در بسته‌بندی‌هایی که ما بهشون میگیم آلو آلو، یعنی دو طرفش آلومینیوم هستش، بسته‌بندی میشن. اگر دارو به حرارت حساس باشه بسته‌بندی خاصی داره. اگر دارو طعم و مزه خاصی داشته باشه که لازم باشه که پوشش داده بشه، میتونه در پرل‌ها و کپسول‌ها پوشیده بشه اون مزه و طعم خاص. گاهی لازم هستش که دارو در زمان‌های مشخصی در بدن آزاد بشه که ما این کار رو با پوشش‌های مختلف و فیلم‌های مختلف یا ماتریکس‌های مختلف دارویی که می‌سازیم انجام می‌دیم. پوشش‌های مختلف قرص‌ها کمک می‌کنه که در مسیر لوله گوارش ما قرص در جاهای مختلف باز بشه. مثلا بعضی از پوشش‌ها کمک می‌کنن که قرص تا زمانی که تو معده هست باز نشه و فقط در روده باز بشه، یا فقط در دوازدهه باز بشه، چون نیاز هست که در اون منطقه باز بشه، یا جذبش در اون منطقه بهتر هست، و یا اینکه ما اصلا اثر دارو رو در اون منطقه میخوایم. مثلا داروهای ضد یبوست باید در روده باز بشن، چون کارشون این هست که حرکت دستگاه گوارش رو زیاد میکنن. حالا اگر این دارو در معده باز بشه، طبیعتاً باعث تهوع شدید میشه و میبایستی که پوششی داشته باشه که در روده باز بشه. خب اگر این قرص شکسته بشه، نصف بشه، این اتفاق در معده ما میفته و به جای اینکه دارو برای یبوست تاثیر بکنه، موجب تهوع شدید میشه. پس تهیه اشکال دارویی دلایل علمی خاصی پشتش هست. گاهی اوقات مصرف یک شکل برای یک فرد خاص در نظر گرفته میشه. مثلا کسی که بهوش نیست، فرم تزریقی یا فرم شیاف ممکنه براش استفاده بشه. کسی که قادر به بلع نیست همینطور. یا برای بچه ها که نمیتونن فرمهای جامد دارو رو به خوبی فرو ببرن، فرمهای مایع دارویی مثل شربت و قطره تهیه میشه. برای استفاده در موزه های مختلف هم اشکال مختلف دارویی تهیه میشه. مثلا داروهایی که در سطح پوست ازشون استفاده میکنیم به سه شکل پماد، کرم و لوسیون تهیه میشن. بستگی به این که ما چه مدت میخواهیم دارو روی پوست باقی بمونه، از فرم کرم یا پماد استفاده میکنیم، و بسته به این که در اون موزه چقدر پوشش مویی وجود داشته باشه، از فرم لوسیون یا کرم استفاده میکنیم. خب بنابراین مصرف این اشکال مختلف دارویی و تجویز اونها دلایل خاصی داره و بهتر هستش که ما خیلی در فرم شکل داروییمون دست نبریم. از طرفی نگهداری این اشکال با همدیگه متفاوت هستن. یعنی مثلا شما داروی خاصی رو، به عنوان مثال داروی استامینوفن رو، وقتی به شکل قرص هست یک مدل باید نگهداری بکنید، وقتی به شکل قطره و یا شربت میشه یک مدل دیگه باید نگهداری بکنید.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی هم تشکر میکنیم. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی و فلوشیپ اندو یورولوژی، در رابطه با انواع و ضرورت پیگیری وجود خون در ادرار یا پیشاب صحبت کردند و گفتند که باید در هر شرایطی حتما باید با دکتر معالج مراجعه شود، چی با چشم مستقیم ببینند و چی که در یک تست و آزمایش آزمایشگاهی و لابراتواری ای مشخص شود. اقدامات و کارهای تشخیصی برای پیدا کردن علت اینمی قضیه باید صورت بگیره، مخصوصا وقتی که در کنار اینمی مشکل اونمو نفر هیچ مشکل و درد و کدام ناراحتی هم نداره. خب این ممکنه بی‌توجهی بکنه و بگه که چیز مهمی نیست، در حالی که در بحث ها تاکید شد که اینطور نیست، چون خون در ادرار میتونه یک علت ساده داشته باشه یا یک علت بسیار پیچیده و مهم و جدی و البته خطرناک که هر چه زودتر اگر تشخیص داده شوه بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ایست که آیا کیست ها یا سیست های کلیوی و گرده ها میتونن باعث خونریزی در ادرار شوند و با خود اینمی کیست ها در کلیه ها و گرده ها چه کار باید کرد؟
کیست های کلیه بسیار به صورت نادر باعث خون در ادرار به طوری میشن که شخص ببینه با چشم. و خدمت شما عرض کنم که حتی سنگ هم اگر وجود داشته باشه ما حتما باید اون سیستوسکوپی که عرض کردم خدمتون که اندوسکوپی مجرا و مثانه هست ما اصولا باید انجام بدیم برای مریضا که واقعا خدمت رو عرض کنم بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتور داشته باشن. حتی با وجود عامل دیگه که ما پیدا میکنیم حتما باید اندوسکوپی مجرا و مثانه هم برای مریضا انجام بشه. ما باید از مثانه‌ش و خیالمون راحت بشه.
بله.
بعد و کلیه های پولیکیستیک یه انتیته جدایی هست، یک موضوع جدایی هست. این افراد کلیه های پولیکیستیک به صورت ارثی دچار کیستای متعدد کلیه میشن، از جوانی درگیرن. اگه مواظب کلیه هاشون نباشن، کم آب بخورن، فشار خونشون رو کنترل نکنن، پروتئین ادرارشون رو کنترل نکنن، در آینده دچار نارسایی کلیه و دیالیز میشن. باید حواسشون باشه و حتما به فوق تخصص های نفرولوژی یا داخلی کلیه حتما باید مراجعه کنن. ولی کیست های ساده کلیه نیاز به کار اقدام خاصی معمولا ندارن، مگر اینکه باعث فشارخونهایی بشن که به درمان دارویی جواب ندن، یا باعث عفونت های مکرر ادراری بشن، یا باعث دردهای خیلی شدید بشن. البته کیست هایی که سایز خیلی بزرگ دارن،
بله،
این وقت ها هست که نیاز به اقدام جراحی ممکنه باشه، وگرنه کیست های ساده خیلی کوچیک که تو خیلی از سونوگرافی ها یه دونه دو تا وجود داره معمولا نیاز به اقدام خاصی نداره.
دکتر صاحب، شما در قسمت قبلی صحبت های خود به فاکتور و عامل سن و عمر اشاره کردین که در بررسی ها و پیگیری ها باید مهم باشه و مد نظر ما باشه. حالا اگر یک مرد کلان سال که عمرش زیاد است و جوان نیست، در ادرار و پیشاب او خون دیده شده یا در آزمایش گزارش شده، این فرد باید اقدامات بیشتری باید انجام بده چون سنش هم بالاست و پیر است. اینالی چه احتمالاتی برای او مطرح است؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، این شخص حتما باید اگر فقط در آزمایش ادرارش رو خون میبینن و به چشم نمیبینن این آزمایش رو، اگه شخص بالای 50 سال باشه، یک آزمایش PSA هم که آزمایش تخصصی پروستات هستش باید انجام بده. ولی حالا اگر زیر 50 سال هست، مخصوصا اگر سابقه سرطان پروستات در خانواده وجود نداشته باشه، نیاز به انجام آزمایش PSA نیست. ولی این شخص باید اصولا یک سونوگرافی از کلیه ها، مثانه، پروستات انجام بده و در مرحله بعد CT اسکن خاصی هست به اسم CT یوروگرافی.
بله.
که تو مرکز، تو تمام مرکز تصویر برداری این انجام نمیشه، تو بعضی از مرکز تصویر برداری خاص که این تکنیک رو دارن این انجام میشه. و بعد در مرحله بعدی این شخص باید سیستوسکوپی یا همون اندوسکوپی مجرا و مثانه براش باید انجام بشه. خیلی جالبه برای خود من، وقتی یک بیماری که دچار ناراحتی معده هست، یا مثلا توی مدفوعش خون دیده میشه و پزشک فوق تخصص گوارش تجویز میکنه برایشون اندوسکوپی معده یا روده که انجام بدن، خیلی مردم راحت تر این رو میپذیرن و انجام میدن. ولی وقتی ما به مریضامون میگیم که باید سیستوسکوپی انجام بدین یا اندوسکوپی مجرا و مثانه، مقاومت میکنن و این رو انجام نمیدن و خیلی سخته برای ما توضیحش برای مریض ها و برای اینکه بهشون توضیح بدیم که این چی هست، چه جوری هست و چرا باید این کار انجام بشه. و خیلی ها از مریض های ما هم قبول نمی کنن که ما این سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه رو انجام بدیم.
بله.
و بعضی وقتا اصلا نمیدونیم علت این وجود این خون در ادرار چیه و مشخص هم نمیشه و مریض سالها ممکنه بره بیاد آخرش مثلا یه توموری از یه جایی در بیاد، سیستم ادراریش متاسفانه. به خاطر همین من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که وقتی پزشکای اورولوژی در مورد سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه بهشون توضیح میدن و میگن که این قضیه انجام بشه، واقعا قبول بکنن و انجام بدن این مورد رو که نه خودشون دچار مشکل بشن نه پزشکشون دچار مشکل بشه.
بله.
با این فرایندی که حالا بیماریشون ممکنه اون اوایل خیلی بطئی رشد بکنه ولی بشه جلوشو گرفت، ولی اگر چند ماه یا چند سال بگذره ممکنه خیلی نشه براشون کاری انجام داد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک فرد کلانسال و مسن اگه مکرر در ادرار و پیشاب خود خون میبینه، یعنی خودش با چشم خود در ادرار این خون مشاهده میکنه، بعضی کارهای مثل سونوگرافی هم کرده و چیز مشخص نشده، آیا کار دیگری برای این لازم است؟ چی کارهایی برای تشخیص علت باید انجام شود؟
چون با چشم تو ادرار خون هم میبینن، بعد سیتولوژی ادرار در سه نوبت یه آزمایشیه که سه نوبت در سه روز متوالی باید آزمایش ادرار بدن که باید اینم انجام بشه براشون.
بله بسیار تشکر. پس علاوه بر بعض اقداماتی که گفته شد در مورد پرخطر بودن این مسئله، آزمایش سه نوبتی سیتولوژی ادرار هم یکی از کارهایی است که باید با نظر پزشک معالج انجام شود. بسیار خوب دکتر صاحب، دیگه صحبت نمیتونیم در جلسه ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال میسپاریم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. اون چی که میخوام امروز براتون صحبت کنم در ارتباط با خستگیه. حالا هیچ وقت شده توی احساس خستگی کنید؟ احساس کنید انرژیتون روزانه تمام شده؟ آیا احساس میکنید که هر چقدر خوابیدید ولی باز بلند میشید باز خسته اید؟ خستگی، ناتوانی یکی از علامتهای بسیار شایع هستش که میتونه پیش زمینش یک سری از بیماری ها باشه و باید حتما یک توجه جدی به اون انجام داد. گاهی وقتا افرادی هستن که خوابشون کوتاست، در واقع اختلال در خواب دارن، اینها میتونن با خستگی بلند شن. گاهی وقتا همیشه از این اتفاقات ممکنه این گونه باشه که افراد احساس سرما میکنن، سردشونه، خستن، همراه با سردی، چاقی، پوست خشک و کاهش موهای سرشون، ضعف شدن موهای سرشونه. کمکاری تیروئید یکی از اون علامت هایی که میتونه با خستگی همراه باشه. تو خانم ها خیلی شایع است. چه علامتی؟ افرادی که احساس میکنن خستن، رنگ پریده است، ناتوانن، تنگ نفس دارن، تپش قلب دارن، کمخونی یکی از اون علت هایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره، احساس خستگی و ناتوانی. گاهی وقتا افرادی هستن که الکل ابیوزر هستن، یعنی الکل زیاد مصرف میکنن، همیشه بعد از اون دچار خستگی های مزمن هستن. گاهی وقتا افراد نمیتونن در کنار خستگیشون تمرکزشون به هم ریخته، بیمه به جنس مخالفشون هستن، دردهای مکرر دارن، احساس میکنن که هیچ کس بهشون توجه نمیکنه، احساس میکنن که از نظر روحی خیلی افت کردن. افسردگی یکی از اون علتهایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره. گاهی وقتا افراد علاوه بر خستگی سخت کار میکنن و به دنبال این سخت کار کردنشون تو بدونی که هیچ گونه استراحتی داشته باشن دچار این خستگی میشن. در واقع آورورکینگ یعنی پرکاری بیش از اندازه خودش خستگی میاره. همیشه ما نیاز به یک استراحتی ما بین کارهامون داریم، یک تفریح، یک فارغ شدن از کار بسیار شدید. گاهی وقتا عفونت‌های مکرر در داخل بدن آدمی، عفونت‌های مزمن میتونه خستگی رو به همراه بیاره. باید این رو داشته باشیم. بعضی افراد هستن که تازه یا از یک بیماری عفونی بلند شدن، خانه‌ها تواناییشون کاهش پیدا کرده و نیاز به یک ریکاوری دارن تا بهبودی عارض بشه براشون. در غیر این صورت عفونت‌های مزمن در بدن آدم همونه که سالمونلا دارن، اونهایی که تیبی دارن، اونهایی که عفونت‌های تنفسی مزمن دارن، همیشه میتونن با یک خستگی مزمن سراغ شما ها باشن. خستگی رو دست کم نگیرید و بعد اگه خب سلا هست با پزشک در ارتباط باشید.
از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. شما را به خدای متعال و منان می سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
به لحظه پخش برنامه پادکست رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شنونده می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. رهبران صهیونیسم می‌دانستند که چنگ زدن به اعتبار کتاب مقدس برای اثبات ادعایشان کافی نخواهد بود. استعمار سرزمین فلسطین که بالفعل مردمی در اونجا ساکن بودند و جای آبادی بود و یک سیاست ساختارمند در خصوص وطن‌گزینی، سلب مالکیت و حتی پاکسازی نژادی نیاز داشت. برای دستیابی به این هدف، سلب مالکیت از فلسطینی‌ها را با عنوان محقق کردن یک طرح الهی مسیحی و تصویر می‌کشیدند. ارزش فراوان این سیاست وقتی روشن شد که محرکی بر حمایت جهانی مسیحی از صهیونیسم شد. رهبران صهیونیسم شروع به تزریق ایدئولوژی سوسیالیستی و حتی مارکسیستی به این جنبش سکولار روبرشت کردند. از اینجا به بعد هدف تأسیس یک پروژه یهودی سکولار، سوسیالیسم و استعمارگر در سرزمین مقدس بود، البته با کمک خدا. مهاجران یهود اساساً از اینکه در فلسطین با مردم روبرو شدند غافلگیر شده بودند، چون به اونا گفته شده بود این سرزمین خالی از سکن است. لذا از اونجایی که فلسطین برعکس چیزی که بس